انشالله که بیتو نباشین و با تو باشین، با هم دیگه باشین و دلهایتان با هم پیوند بخوره و بتانین شادمانی و شادی درونی رو انشالله با وجود هم دیگه منتقل بکنین و از غصه و غصه خوردن و تشویش و از همی گپا دور دور باشین. میگم بعضی از مادرای ما مدام غصه میخورن، به قول بعضی از دوستان شنونده که یک وقتایی ما برامی پیک سلامتی داشتیم میگفت سلام تقدیم میکنم با مادر جگرسوز خود الا. خلاصه که هر اتفاق خوردی دیگه نگرانی و تشویش اونا را به جوش میاره. مادرای همیشه نگران این رویه را به فرزندای خودم منتقل میکنن، اونا را هم آدمای ناآرامی میسازن و میخواستیم بگوییم که اونا هم آدمای ناشادی میشن، اما خب ناشاد معنی خوبی نداره، انشالله که همیشه شاد باشی. خب برنامه خوبی را انشالله که امروز تانسته باشیم پیشکش حضورتان بکنیم و دلتان نشسته باشه، خوشتان آمده باشه، شاد شده باشین از شنیدن برنامه امروز زنده باد زندگی. دقایق پایانی برنامه است، دیگه فرصتی نیست، انشالله خدا توفیق بده که فردا هم با یک دل شاد خدمت یک و یک شما دوسته عزیز برسیم. روزتان خوش و خدا نگهدار.
درمانی پیش از انقلاب ایران به هیچ وجه مقصد درمانی هیچ کشوری نبود. این در حالی بود که توریسم درمانی یکی از مهمترین شاخه‌های توریسم در جهان بود. اولین بار بعد از انقلاب بود که مسئولین تصمیم گرفتند با توجه به مهارت پزشکان ایرانی و پیشرفت‌های پزشکی موجود، ایران را به مقصد درمان برای کشورهای اسلامی تبدیل کنند. از سال 1382 این پروژه کلید خورد، اما رقابت در این عرصه چنان دشوار بود که تا سال 1391 تنها 30,000 نفر به عنوان گردشگر درمانی به ایران آمدند. اما گسترش دانش پزشکی در کشور سرانجام برای نخستین بار در سال 1394 حجم توریست درمانی کشور را به 200,000 نفر رساند و پیشبینی می شود که در آینده نزدیک این رقم به 1,000,000 نفر در سال برسد که 7 میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
Oh, no, no, no. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم با دومین بخش خبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. نشست بین المللی چالش‌های تروریسم و حقوق بشر در افغانستان به صورت مجازی در قم برگزار می شود. نشست بین المللی چالش های تروریسم و حقوق بشر در افغانستان فردا به صورت مجازی و به همت انجمن بین المللی عدالت ملل و با همکاری خبرگزاری مهر برگزار می شود. سید جواد موسوی شیخ میرانی، رئیس بنیاد فرهنگی کوثر، مهراب علی دانش، مشاور ارشد وزارت حج و اوقاف افغانستان، آیت الله سید محمود هاشمی اورزگانی، مدرس حوزه علمی مشهد مقدس، سید محمد عالمی، معاون انجمن دیپلمات‌های دولت افغانستان و فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در این نشست سخنرانی می‌کنند. حضور و عملکرد نظامیان خارجی و ارتباط آن با حوادث اخیر افغانستان، عملکرد نهادهای بین المللی در افغانستان، تفکر و عملکرد گروه طالبان، وظایف نهادهای حوزوی و دانشگاهی در خصوص تحولات افغانستان و وظایف و موضع دولت ایران در قبال تحولات افغانستان از محورهای این نشست بین المللی است. سفیران ایران و چین در پاکستان درباره همکاری‌های دو جانبه و ارتباطات منطقه‌ای از جمله تحولات افغانستان دیدار و گفتگو کردند. سید محمد علی حسینی، سفیر ایران در پاکستان، پس از دیدار با نانگرونگ، سفیر چین در اسلام آباد، در توییتی نوشت: در این دیدار پیرامون همکاری‌های دو و سه جانبه میان جمهوری اسلامی ایران، چین و پاکستان و آخرین تحولات مرتبط با پروژه کریدور مشترک اقتصادی پاکستان و چین تبادل نظر شد. حسینی افزود: روند صلح افغانستان و لزوم نقش‌آفرینی همسایگان برای کمک به ایجاد صلح و ثبات در این کشور نیز مورد تاکید طرفین قرار گرفت. پاکستان ماه گذشته از برگزاری نشست صلح تهران با حضور گروه‌های افغانستانی از جمله طالبان و نقش جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد روند صلح استقبال کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان: با استقبال از تعامل ایران با گروه‌های افغانستانی برای دستیابی به یک توافق سیاسی از طریق مذاکره، ابراز امیدواری کرد که طرف‌های افغانستانی از این فرصت استفاده کنند تا به یک دستاورد سیاسی جامع و فراگیر برسند. سهیل شاهین، سخنگوی طالبان افغانستان، افزود: ما تصمیمی برای انحصار قدرت نداریم، زیرا هر دولتی که در گذشته برای تحقق چنین هدفی تلاش کرده موفق نشده است و ما نمی‌خواهیم این معادله شکست خورده را تکرار کنیم. شاهین در ادامه خاطر نشان کرد: طالبان تا با قدرت رسیدن دولتی مورد تایید همه طرف‌های افغان سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت. طالبان گفتگو را تنها راه دستیابی به راه حلی برای افغانستان توصیف کرد. محمد نعیم، سخنگوی طالبان، ضمن تأکید بر ضرورت اجرای طرح تصویب شده در مذاکرات بین طرف‌های درگیر در افغانستان در دوحه گفت: از ابتدا شاهد بودیم که بهترین راه حل از طریق گفتگو به دست می آید. این سخنگو در رابطه با افزایش مناطق تحت نفوذ طالبان نیز گفت مناطقی که به طالبان پیوسته اند داوطلبانه بوده است. وزارت امور خارجه پاکستان و چین خواستار برقراری آتش‌بس همه‌جانبه در افغانستان شدند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان و وانگ یی همتای چینی وی در پایان سومین دور گفتگوهای راهبردی دو کشور از تمامی طرف‌های درگیر در افغانستان خواستند ضمن برقراری آتش‌بس همه‌جانبه برای دستیابی به توافق سیاسی و صلح رویکرد و مذاکره جدی داشته باشند. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد دو طرف با تاکید بر اینکه صلح و ثبات در افغانستان برای توسعه اقتصادی اجتماعی، اتصال و رفاه در منطقه حیاتی است، تمامی طرف‌های افغان را به آتش‌بس فراگیر فراخواندند. وزرای امور خارجه پاکستان و چین بار دیگر تعهد خود را برای تسهیل و حمایت از روند صلح و سازش بر رهبری و مطابق آرمان‌های مردم افغانستان، آمادگی برای گسترش روابط اقتصادی، تجاری و ارتقای ظرفیت‌های منطقه‌ای اعلام کردند. گفتگوهای راهبردی اسلام‌آباد و پکن شنبه با میزبانی چین در شهر چنگدو مرکز ولایت سیچوان با حضور وزرای امور خارجه دو کشور برگزار شد. سفارت هند در کابل با تمام شهروندان و خبرنگاران هندی ساکن افغانستان در مورد حملات احتمالی گروه‌های تروریستی به غیر نظامیان هشدار داد. سفارت هند از اتباع این کشور خواست از نقل مکان‌های غیر ضروری به ویژه در ساعات اوج رفت و آمد خودداری کنند. دهلی نو از خبرنگاران هندی که برای پوشش اوضاع افغانستان قصد سفر به این کشور را دارند نیز خواست در دوران اقامت خود تماس خود را با سفارت کشورشان حفظ کنند. هفته پیش خبرنگار هندی خبرگزاری رویترز هنگام تهیه گزارش درباره نبردهای نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان کشته شد. پیشروی‌های اخیر طالبان در افغانستان اوضاع این کشور را بی‌ثبات‌تر کرده است. طالبان هم اکنون کنترل بخش‌های وسیع از افغانستان را در اختیار دارد. رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا در تماسی تلفنی درباره اوضاع افغانستان و روابط کابل واشنگتن بحث و تبادل نظر کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همتای آمریکایی و جو بایدن جمعه شب به صورت تلفنی در خصوص روابط دو کشور و تحولات افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. اشرف غنی پس از گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود در پیامی توییتری در خصوص این گفتگوی تلفنی اظهار داشت: امشب من در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور بایدن صحبت کردم. ما درباره روابط در حال تکامل اما مستمر میان دو کشور تبادل نظر کردیم. رئیس جمهور بایدن به من اطمینان داد که حمایت از نیروهای دفاعی و امنیت ملی افغانستان ادامه خواهد یافت و ما اطمینان داریم که آنها از افغانستان دفاع و حفاظت خواهند کرد. گفتگویی را بشنوید از همکارم ذبیح الله قریشی در کابل با محترم اورنگ، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی.
محترم سلطان محمد اورنگ، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده پیشین مردم در پارلمان افغانستان، در حالی که طالبان تأکید و برکناری رئیس جمهور غنی از قدرت نموده، بایدن رئیس جمهور آمریکا حمایتش را از حکومت افغانستان و حکومت آقای غنی اعلان کرده، به نظر شما چی را تداعی میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما و شنوندگان رادیوی شما، در مورد از این که طالبان خواستار برکناری دکتر محمد اشرف غنی شدند از ریاست مقام ریاست جمهوری و همچنان در چنین حالتی آقای جو بایدن رئیس جمهوری امریکا حمایت خود از حکومت اعلام میکنید، دو حرفی را داره. سیاست هایی که امریکا در قبال افغانستان اجرا مد نظر داشت و یک مرحله 20 سال از دو پیش میروه، این سیاست ها سیاست های کامیاب نبوده، سیاست های شکننده، ناموفق و پایان زیانبار بوده. یک وقتی جامعه جهانی و دنیا و افغانستان کمک کردن برای بازسازی و حکومت، اما میبینیم که پس آن کسایی را که با اونا که تحریک طالبا باشه، پاکستان یا امریکا یا سایر کشورهای دیگر کمک میکنن و اونا دارن همه چیزهایی را که از یک سو کمک دنیا بود برای افغانستان، تخریبش میکنن، خرابش میکنن، همه گیشه پارچه میکنن، ساختاری کمک از بین برن. این میگه که عاقل کنه، عاقل کجا کنه کاری که باز آرد پشیمانی. ما تعجب به این میکنم که امریکا وقتی که کمک میکرد چرا چنین جوی را حاکم ساخت که همه داشته ها در این سرزمین که به خون انسان های با کمک دینا ایجاد شده از بین بره. پس حرف های هر دویشان حرف های دو پهلو هست. این دلالت به این میگن که دزده میگن دزدی که صاحب خانه را میگن هوشیار باش. اما نمیدانم چقدر از نگاه سیاست های دنیا مدرن امروزی و از نگاه سیاست های واقعی گرایانه چقدر قابل قبول است. ما فکر میکنم که برای کشورهای بزرگ و برای دولت مردان بزرگ در دنیا که دوای کلانی دارن چنین سیاست های خام و ناوکام قابل قبول نخواهد بود.
وزیر خارجه پاکستان گفته که در سفرش به چین در خصوص صلح افغانستان صحبت میکنه. این دو کشور چه جایگاهی در قضایای صلح و جنگ افغانستان میتونن داشته باشن؟
در موردی از این که وزیر خارجه پاکستان به چین سفر کرده و گفته موضوع صلح افغانستان است، ما میبینیم اگر راست شد بگیم چین به پاکستان هم سفر نکنه، به هیچ کشوری سفر نکنه، خودش حرف راست و صادقانه بوده. اما پاکستانی ها در قبال قضیه افغانستان زیاد ظالمانه و دشمنانه برخورد میکنن. اگر این قضایا ادامه پیدا کنه خود پاکستان سخت متضرر میشه که اون وقت جبران نمیشه. اینا برای هدف خود سیاسی خودشان بیرون میرن، اما واجه های درشتی را در سطح مطبوعات رسانه ها عنوان میکنن و ما که میبینم اینا حرفشان چیزی دیگری است و حملشان چیزی دیگری است. خدا کنه که راست باشه حرفایشان، وگرنه که آنها را میشناسیم میگه به هر طرزی که جامعه خواهی بپوش ما طرز خرامت میشناسیم.
در گوشه دیگر روسیه و تاجیکستان تحرکات را به خاطر جلوگیری از خطر احتمالی از سوی طالبان راه اندازی کرده، در حالی که گفته می شد مسکو با طالبان رابطه خوب داشته. پس این نگرانی چی معنا را می تواند تداعی بکنه و چی را می رسانه؟
قبال مانور نظامی بین روسیه و تاجیکستان و ازبکستان حرفهایی هست که به هانسان روشن گفت، سریع گفت. روسها ها به خاطر از اینکه عقده هایشان از امریکایی ها بگیرن زیاد طالبان را کمک کردن، همکاری کردن، از دید هیچ چشمدار و بیننده پنهان نیست. اما در چین حالتی که اینا میخوان یک مانور نظامی را برای بیاندازن این حرفه های چنگ پیرا دارد. اولا اینا میخوان قوت و قدرت خود به دنیا و به طالبان نشان بدن و بعد از او بازم برای طالبان بگن که اگر شما از معایداتی که با ما دارین، از پروتوکولای با ما دارین کوچکترین تخطی کنین با جزایتان همیست که ما چنان توانمندی داریم که شما را در هر نقطه افغانستان میتانیم مورد رفت قرارتان بتانیم و خرد و خمیر کنیم. اما در این شکلی نیست که رابطه روسا با طالبا او برای انتقام گرفتن از امریکایا بوده، اما ای که اونا هسته دل دوست باشن نیست و امریکا روسا هم خواستن که به یک طور دو هدف هم بزنند. یکی از این که روسا را در این سرزمین چی بکنند و دیگه توسط طالبا مجاهدینی که با روسا جنگیده بودند روسا را شکست دادند میخواستند که توسط طالبا اونا را هم نابود کنند. کمیال میبینیم که طالبا هدفشان همیست که مجاهدین را میخواهند نابود کنند، دیگه هیچ به هیچ کسی غرض ندارند. این گفت دیگه ایش هست. اما در چین حالت در افغانستان، حالت موجود افغانستان ما که میبینم هر کسی که انسان است و دلش با بشریت میسوزه باید در قضایا جدی موضع‌گیری داشته باشه و جدی از این قضایا حمایت بکنن.
هشدار شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سربازگیری شاخه خراسان داعش در افغانستان و این معضل چقدر به نظر شما میتونه جدی باشه؟
شورای امنیت ملل متحد گفتن که داعش داره در افغانستان سربازگیری میکنه. اش شک نیست که در بین مردم عوام یک مطل است، گنجشک چی وقت میگی؟ روزی که هوا بارانی باشه و دمه و غبار باشه. اما در چین حالتی که افغانستان به سوی تشنج میروه، ساختارهای دولتی داره که پای دیگر فرو میریزد، در چین حالتی هر نیرویی که در اینجا حضور داشته میتونه جا سربازگیری کنن. اما داعش هم پیش سرش پایگاه و خاصگاهی دارن و این شکی نیست که اونا مطابق به دستورشان همه ایشان اما میگه ها با گلالود بسازن مایی دیگه. هر کدامش از این مواقع میخوان استفاده بکنن، برابرداری خود بکنن. اما آن جایی که جماعتی که متضرر میشه، مردمی مظلوم افغانستان است که کشته و قربانی میتن، ساختارهای حکومتشان از هم میروه و بعد به نقطه صفر تقرب میکن، زیانبار است. هر دنیا و هر انسان و هر کسی که در دنیا توانمندی دارد جلوی نابسامانی ها را نمیگره، یا نظاره میکنه یا مستقیم و غیر مستقیم در این شریک میشه، پس هم اگه در این جنایت شریک هستن، امیدوار هستیم که خداوند به همه انسانهای روی کره زمین فراست و تعقل بده و انصاف بده که بیشتر از این در جنایت در افغانستان شریک نشوند. اقلا اگه نمیتونن کار خیر رم بکن، اینه با دشمن و با ویرانگرها هم سو نشوند. امیدوار هستیم که همه کس منعیش انسان بیندشه، امی که انسان خدا گفته و لقد کرمنا بنی آدم، هر موجود روی زمین که انسان از صاحب کرامت است به حق گپار هم شد.
خب عزیزان شنونده، همچنان با شما همراه هستیم با دومین بخش خبری از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری خبرها تقدیم شما عزیزان شنونده شد. یک گفتگوی تحلیلی را هم شنیدید که همکار ما ذبیح الله قریشی انجام داده بود در کابل با سلطان محمد اورنگ، آگاه مسائل سیاسی. اما در این لحظه در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در بخش نگاهی به مطبوعات امروز ایران. یک تحلیل را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از روزنامه جوان با عنوان مذاکرات استراتژیک برای سلطه کامل بر عراق. پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان که هنوز نشانه هایی از نوعی برنامه‌ریزی حضور کمرنگ یا اطلاعاتی گسترده در آن دیده میشد، مذاکرات استراتژیک آمریکا با حکومت الکاظمی در واشنگتن در جریان است. آمریکایی ها با وجودی که عناصر وابسته خودشان در ساختار قدرت عراق چینش کرده اند یا از شخصیت های منفعل یا قدرت طلب و واداده عراقی به خوبی بهره مند هستند، ولی در مقابل مقاومت عراقی که با پشتوانه مصوبه پارلمان عراق و مطالبه گسترده مردمی فشارهای اخراج آمریکا از عراق را افزایش داده، ناتوان هستند، چرا که هر گونه واکنش جدی از سوی آمریکا آتش مقاومت و هزینه های راهبردی آمریکا را در عراق و شاید در منطقه به شدت افزایش بده. لذا در ماه‌های پایانی نخست وزیری الکاظمی و کابینه او که دست‌آموز و مطیع سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و غرب هستند، تلاش دارد حضور علنی نیروهای نظامی خودش را یک حضور لوجستیکی و آموزشی جلوه بده و لباس اونا را تغییر بده، ولی در ازای این وعده نیم بند تا پایان سال 2021 به دنبال ریشه‌دار کردن سلطه قطعی خود در تمامی نهادهای حکومتی و حاکمیتی عراق است و یک قیمومیت همه‌جانبه و نرم را از طریق قرارداد جدید که دوشنبه با حضور الکاظمی امضا خواهد شد کسب کند. اگرچه تمامی اقدامات حکومت الکاظمی برخلاف قانون پارلمان و اراده مردمی در عراق و غیر قانونی است، ولی مقاومت مواضع روشن خود برای اخراج تمامی اشکال حضور اشغالگرانه آمریکایی‌ها اعلام کرد. آمریکا برای ساماندهی به وضعیت جدید خود در منطقه دست به اقدامات جدیدی زده تا سطح جدیدی از راهبردهای خود در مقابل چالش‌ها و تنگناهای فزاینده در منطقه را مدیریت کرده و هزینه‌های خود کاهش بده و امکان فرصت سازی و استمرار در غارت ثروت‌های منطقه و تسلط بر نقاط حساس و استراتژیک منطقه ای را داشته باشد و با انتقال بخشی از حضور پایگاهی خود از نظر یا جابجایی برخی امکانات تسلیحاتی از عراق به عربستان و اردن، نقطه تمرکز جدید پایگاهی و استقرار تمامی سیستم‌های مورد نیاز آمریکا در پروژه‌های مربوط به لبنان، سوریه، عراق و یمن خواهد بود. تمامی لایه‌های این راهبرد جدید بر تضمین حمایت از صهیونیست‌ها و ترویج تروریسم جدید داعشی و ناامن کردن بیشتر سوریه و عراق و کودتای نرم در عراق و لبنان و دست گذاشتن بر ثروت‌های منطقه‌ای استوار است که تضمین روشنی برای آمریکا در بر ندارند و نمایش خروج از افغانستان و عراق و جابجایی‌های پایگاهی آمریکا با مقاومت و هزینه و فرسایش‌های جدید برای آمریکا روبرو خواهد بود. خب این هم نگاهی بود به یک مقاله از روزنامه جوان به عنوان مذاکرات استراتژیک برای سلطه کامل بر عراق. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
انسان‌ها را زیبا ساختن بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. برای که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
برام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض میکنیم خدمت شما عزیزان. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز هم در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردیم. شنونده عزیز پرسیدند آیا تحصیلات و مدارک عالی در آخرت هم کارایی دارد یا اینکه فقط به درد دنیا می‌خورد و اینکه پدر و پدر کلانای ما نسبت به کسایی که تحصیلات عالی داشتند آیا درجهشان در آخرت کمتر هست یا اینکه نه تحصیلات ربطی ندارد. دوست عزیز شنوندهی پرسیدن اگر کسی که همسرش از دنیا رفته ازدواج کنه آیا روح همسرش ناراحت میشه؟ و عزیز شنوندهی هم پیامک زدن و پرسیدن اگر در خانه شرب خمر باشه ولی خانم آن خانه اهل قرآن و دعا و نماز باشه آیا خدا از آن خانم قبول میکنه؟ بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که لطف دارین به این برنامه و همراه هستید هر روز با ما و پیامک میزنید. میریم سراغ اولین سوالی که به دست ما رسیدم. دوست عزیز شنوندهی پرسیدند که آیا تحصیلات و مدارک عالی در آخرت هم کارایی داره یا اینکه فقط به درد این دنیا میخوره و اینکه پدر و پدر کلانای ما نسبت به کسایی که تحصیلات عالی داشتند آیا درجهشان در آخرت کمتر هست یا اینکه نه تحصیلات ربطی نداره. سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد محمدی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله.
تحصیلات و علوم اقسامی داره. بعضی از علوم خب که علوم فیزیک باشه به اصطلاح خب اینها مال همین عالم فیزیک دیگه، متافیزیک دیگه علوم کاربرد نداره. مثلا قانون آرشمیدس تو عالم برزخ دیگه کاربرد نداره، اونجا دیگه مایش غیر از مایه دنیاست، مثلا اون این قانون اونجا حاکم نیست. یا در آخرت همینطور، در بهشت همینطور، در بهشت یه این قانون که مال ماده هست و حالا اون جسم آخرت و با خصوصیت که داره اینجوری نیست. مثلا اونجا میبینید که از خودم آتش و بهشت جهنم بهش کنار همن، هیچ کدوم با هم قاطی نمیشن. و یا اون نهرهایی که گفته شده، خب علال قاعده نهر که نمیشه به این شکل بخواد جاری بشه. به هر حال اگه منظور این علوم باشه، خب اینها بردش و کارکردش در دنیاست، طبعا اونجا کارکردی نداره. اما اگه نه علوم متافیزیکی باشه، علوم الهی باشه، معارف دینی باشه، مثل عقاید، مثل اخلاق و تربیت، مثل احکام و چیزهایی که و اون علومی که فراتر از علوم فیزیکی است، عرض کردم علوم متافیزیکی. خب بله، ما روایاتی که به آیاتی که راجع به فضیلت عالم و علم داریم انقدر زیاده که حتی تا جایی که علما فضیلتشون و مقامشون درجهشون از شهدا هم بالاتره، یعنی علما یک درجه از شهدا هم بالاترن. ذات العلماء افضل من دماء الشهدا. یا اینکه یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، کسانی شما که ایمان آوردن اینها در رفعت مقام دارن نسبت به کسانی که ایمان نیاوردن، ولی کسانی که مؤمن عالم باشن درجاتی، درجات تنوینش تنوین تفخیمه، یعنی انقدر زیادش قابل تعریف نیست. یا هل یسب الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اینا با هم مساوی نیستن. پس خود علم اگر علمی باشد که دوام داشته باشه، علمی که تو همه عوالم به درد میخوره، خب طبیعی است که علم فضیلت و علما و غیر علما فضیلت دارن. منتها نکته که اینجا خیلی مهمه این که آیا واقعا کسانی که ما حالا در دنیا اونها رو عالم میدونیم، حتی کسانی که در علوم الهی واردن، مثلا در عقاید فرض کنیم که متخصصه، در علم اخلاق کتاب نوشته، بهترین کتاب ها رو نوشته، آیا واقعا ایشون عالم و علم اخلاق هست؟ اون اولی عالم به عقاید هست، عالم به علم کلام هست؟ معلوم نیست. چند تا اصطلاح رو یاد گرفته و چند تا عنوان، مثلا حجت الاسلام، تازه کم هم حساب میکنه اگه بهش حجت الاسلام ناراحت هم میشه که چرا والمسلمینش نگفته یا چرا آیت الله نگفته مثلا. آیا واقعا این عناوین اونجا هم همینطوره یا نه اونجاش میریم میبینم کلا اوضاع عوض شد، کسی که هیچ عنوانی نداشت اونجا در صف علماست، کسی که یک ردیف عنوان داشت تو صف علما نیست، اینجا عنوان دکتر و مهندس و نمیدونم پروفسور و چیز از این قبیل داشت، اونجا میریم میبینیم خیر در صف علما نیست. از این دست روایات هم زیاد داریم، مثلا فرض کن که من حفظ من احادیثنا اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامت عالما فقیها. این 40 تا حدیث حفظ کردن که البته حفاظت کردن هست، معناش این نیست که این عنوان داره، 40 تا حدیث حفظ کرده که عنوان خاصی نداره، نمیشه بهش عالم بی معنی که ما الان میگیم، ولی این اونجا عالم حساب میشه. وقت کسی که اینجا عرض کردم کتاب نوشته، درس داده، عنوان داشته، عناوین عجیب و غریب داشته، وقتی میره اونجا میبینه خیر این عناوین و اینها هیچ کاربردی نداره. چرا؟ چون این عنوان ها اعتباریات هم، ولی خیلی راحت میبینی که این اعتباریات جا به جا میشن. حالا من خاطری عرض کنم، اینه که میگم همشون از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه، این مالا تا 15-20 سال پیش شدن بیشتر. یکی از اهالی مسجد ما که از علمای مسجد ما فوت کرده بود، اون خادم مسجد ما اومد اعلام کرد فلانی، گفت که حجت الاسلام فلانی فوت کرده، برای تشییع جنازه مثلا فلان ساعت تشییع جنازه، اون این تموم شد. مثلا ظهر اینو گفت، شب اومد اعلام کرد داره مجلس ختمش، حجت الاسلام و المسلمین فلانی مجلس ختمش فلان ساعت، فرداش اومد گفت که آیت الله فلانی فوت کرده. من گفتم یه بار دیگه شون بیاد می آیت الله العظما مثلا فلانی فوت کرد، چون عنوان ها عنوان اعتباری خیلی راحت میشه کم و زیادش کرد دیگه. اما اونجا اینجوری نیست، دار داره حقیقته، اونجا حق حاکمه، ول وزنو یوم اذن الحق، این اعتباریات کلا فرو میریزه. بعد که میریم اونجا میبینیم اعتباریاتی که اینجا ما دلمون خوش بود و حتی گاهی هم ناراحت میشدیم که چرا این عنوان رو ما ندادن، و یکی از آقایون میگفت خیلی طرف ناراحت شد چرا فلان عنوان شما نگفتید، پرخاش پیشه چرا فلان عنوان رو نگفتید. اونجا که میریم میبینیم این عناوین اصلا ارزشی نداره، نه این عناوین مالکیت، زوجیت، نمیدونم ابوت، بنوت، برید چیزی از این قبیل، ریاست، اینایی که اینجا انقدر ارزشمند هست برای خیلی ها، اونجا اصلا ارزش نداره، اصلا فرو میرزه، اصلا کلا محو میشه، حق است و حق. به هر حال نمیشه گفت که هر کسی این عناوین اینجا داره عالم است و این علمش هم او را بر دیگران برتر میکنه، حتی چه بسا همین علمش باعث از خودم که دردسرش بشه اونجا. چرا؟ چون عالم غیر عامل بوده، عالم متحتک بوده، عالم بوده ولی عالم متحتک و مصادفه بودن. دو گروه کمر آنها شکستن، یعنی کمر جامعه اسلامی میشکنن اینا. یکی عالم متحتکه، عالمه ولی بی ادب بد اخلاق، یکی هم مقدس معاب نفهمه. عالم بی ادب مردم رو از علم و از علما بیزار میکنه به خاطر بد اخلاقی و تحتکش، و جاهل مقدس معاب هم به خاطر نفهمیش مردم رو از دین و مسجد و عبادت بیزار میکنه. از این دست ما زیاد داریم که حالا زلت العالم تفسد العوالم، لغزش یک عالم عوالمی رو به فساد میکشه. یا با تفسیر علی علیه السلام فرمودن ایاکم و العلماء من المتحدکین و الجهال من المتنسکین، بعد فرمود که فإنهم فتنة کل مفتون. بله، اگر کسی واقعا عالم باشه، عالم به معنی که عرض کردم فضیلت داره و حتی از شهدا هم مقامش بالاتره، ولی اون عالم لزوماً همون چیزی نیست که ما در دنیا تصور میکنیم فلانی عالم فلانی عالم نیست. چه واسه اون کسی ما خیال میکنیم عالم نیست واقعا عالم باشه، با اون کسی که ما خیال میکنیم عالم هست واقعا عالم نباشه.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله ابن الولید الوصافی قال سمعت ابا عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام یقول ثلاثون لا یضر معهن شیء. این سه خصوصیت اگر در شما باشه، نگرانی از حوادث گوناگون دنیوی و اخروی دیگه نداشته باشه. نه اینکه حادثه ای رخ نمیدهد، بلکه معناش این است یک مسئولیتی در شما به وجود میآورد که این حوادث ضرری بر شما وارد نمی. این خصوصیت رو اگر رعایت بکنید اثر و نتیجهش اینه. اولی الدعاء عند الكربات، وقتی که حادثه تلخی، کربه‌ای یعنی گرفتاری، هم غم مهمی براتون پیش میاد، متوسل بشید به ذیل عنایت پروردگار، دعا کنید، دعا کنید، دعا و تضرع. فلولا ادجاءهم بأسنا تضرعوا در قرآن. وقتی که حادثه پیش میاد ازان بایستی به خدای متعال پناه ببره و دعا کنه. این دعا منافات ندارد با اینکه انسان در مقام عمل، در مقام تدبیر همه اون کارهایی که بر عهده یک انسان عاقل و متفکر و مدبر است انجام بده، منافاتی ندارد. اما در این حال دعا لازم است. پیغمبر اکرم در میدان جنگ، در وسط میدان جنگ وقتی کار مشکل می شد دست ها رو بلند می کرد به دعا و اشک می ریخت و از خدای متعال نصرت می خواست. ما ها که انهو اگر چنانچه در یک حادثه ای به خدای متعال تضرع کنیم، از مردم و از کسانی که شاهد و ناظر ما هستن گنه او خجالت میکشه، گنه او این دعا و تضرع عند الله رو اقرار به ناتوانی خودمون در مقابل این قضیه قرار میدیم. فرض کنید حالا یه توطئه‌ای از طرف استکبار مثلا به وجود آمده، باید مشتار گره کنیم و همینطور حماسه و شعار بدیم، دعا و خدایا خودت کمک کن اینا نباید باشه. ما اینجور تصور میکنیم. پیغمبر اکرم نه، وسط میدان جنگ که دشمن او را احاطه کرده و حادثه های بزرگ در پیشه، اونجا تضرع میکرد، گریه میکرد، توسل میکرد، دعا میکرد، از خدای متعال میخواست. البته جنگم میکرد، تدبیرم میکرد، آرایش جنگی لشکر را هم به بهترین وجهی انجام میداد. در دفاع مقدس خود ما هم همینجور بود. در اینجا هم بچه های ما، جوان های ما متوسل میشدند به ذیل عنایت حضرت حق و به ائمه اطهار علیهم السلام در سختی ها، در مشکلات بزرگ دعا میکردن، خدای متعال هم فرج میداد. این یک. پس اول دعای در سختی ها، کروبات، ول استغفار و عند الذنب. دومی استغفار کردن در وقتی است که گناهی از انسان صادر. ما شب و روزمون مبتلاست به معاصی و ذنوب کوچک و بزرگ، بعضی رو میفهمیم، بعضی رو خودمون ملتفت نیستیم، عادی شده برام. اون ذنبی و گناهی که ملتفت شدیم وقتی انجام دادیم، بلافاصله استغفار کنیم. استغفارم فقط گفتن استغفر الله و اتوب الیه نیست، یعنی واقعا عذرخواهی کنیم. استغفار یعنی عذرخواهی از پروردگار، معذرت خواهی، معذرت میخوام پروردگارا. این استغفار، این موجب میشود که موانع استجابت دعا برداشته بشه، موانع صدور دعا برداشته بشه، موانع تضرع برداشته بشه. دعا استغفار خصوصیتش اینه: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصم، تغير النعم، تنزل النقم، تحبس الدعاء. این هم یک. پس استغفار هم اون کار دومی است که اگر چنانچه انجام بدیم، نگرانی های ما از ضرری که از حوادث متوجه میشه برطرف خواهد. سوم و شکر عند النعمه، هر نعمتی که خدای متعال به شما داده شکر کن، که لئن شکرتم لأزیدنکم. این شکر نعمت موجب افزایش نعمت. در روایت دارد که هر وقت یادتون آمد، نه حالا الانی که نعمت رو خدا داد، نعمتی که قبلا داده، هر وقت یادتون آمد از این نعمت، سر به سجده بگذارید، بگید الحمدلله رب العالمین. روایت داره. اگر سوار اسب هستید، گاهی انسان یه جوریست تو خیابونه، تو کوچه است، نمیتوانه مثلا بیفته، میگن اگر سوار اسب هستید سرتون روی اون قاچ زین بگذارید، بگید الحمدلله رب العالمین. یادتون میاد تو کوچه، حالا سجده نمیدونید بکنید، بگید الحمدلله رب العالمین. یعنی شکر نعمت در همه احوال، این سه چیزیست که موجب میشود انسان نگران و دلواپس زیان حوادث گوناگون در پیرامون خود نباشد.
بخش حدیث هدایت را شنیدین از برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. همراه شما هستیم و بسیار خرسندیم که شما را در کنار خود داریم. میریم سراغ پیامک بعدی. دوست عزیزی پرسیدند اگر کسی که همسرش از دنیا رفته ازدواج کنه، آیا روح همسرش ناراحت میشه یا خیر؟ میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان استاد رضا محمدی.
نه خیر، چرا ناراحت بشه؟ اون توی زندگی دیگری هست و اتفاقا خوشحالم میشه که میبینه که بازماندگانش، حالا همسرش، دیگران زندگی خوبی دارن. از خوبی زندگی اینها او خوشحال میشه، نه اینکه بخواد ناراحت بشه.
بسیار تشکر میکنیم از استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما دوستان عزیز که ما را همراهی میکنید. بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. عزیز شنونده‌ای نوشتند اگر در خانه شور به خمر باشه ولی خانم آن خانه اهل قرآن و دعا و نماز باشه، آیا خدا از آن خانم قبول میکنه؟ این خانم هرچی تلاش میکنه شوهرش قبول نمیکنه که شور به خمر را کنار بگذاره. بله، میشنویم پاسخ این عزیز شنونده را از زبان استاد رضا محمدی.
بله، خب خدا از اون خانم قبول میکنه، اتفاقا خیلی هم ثوابش هم زیاده. تو چنین خانه ای اهل قرآن و نماز و دعا بودن، خیلی ارزشش بیشتر از این که در یک خانه ای که همه اهل قرآن و نماز و دعا هستن انسان بخواد این گونه باشه. اما اینکه حالا شوهرش ترک نمیکنه و تکلیفش فقط همین بوده که او رو نهی از منکر بکنه و این کارو کرده، تلاش رو کرده، دیگه تکلیفی نداره و اون شرب خمر شوهرش هم لطمه ای به نماز و دعا و قرآن اون خانم نمیزنه.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاس، تا فرصتی دیگر بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. هر که شد خاک درت رسل سرگردانی، هر که شد خاک درت رسل سرگردانی.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
وصف عیز حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام یگانه مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت داریم خدمت شما عزیزانی که دلتان سرشار از اخلاص است و با افتخار از رادیو دری قرار بندگی در دقایق ملکوتی اذان ظهر به افق کابل در خدمت شما هستیم. الهی تو دوست می‌داری که من تو را دوست بدارم، با آنکه بی نیازی از من، پس من چگونه دوستت نداشته باشم با این همه احتیاج که به تو دارم. الهی من غریبم و ذکر تو غریب و من با ذکر تو الفت گرفتم، زیرا که غریب با غریب الفت بگیرد. الهی شیرین ترین عطاها در دل من امید به توست و خوش ترین سخنها بر زبان این گناهکار ثنای تو و دوست داشتنی ترین وقتها بر این بنده مسکین گناهکار لقای توست. الهی مرا عمل بهشت نیست و طاقت دوزخ ندارم، اکنون کار با فضل و رحمت تو افتاد، پس مرا بپذیر.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتونم، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو.
دوستان عزیز، از آیات و روایات اسلامی آنچه که برمی آید است که ما با چیزی روبرو هستیم به نام پل صراط. صراط پلیس که بر دوزخ در مسیر بهشت بسته شده و نیکان و بدان بر آن وارد می شوند. نیکان به سرعت از آن می گذرند و به نعمتهای بی پایان حق می رسند و بدان سقوط کرده و سرازیر دوزخ می شوند. حتی در بعضی روایات آمده است که سرعت عبور مردم از آن بستگی به میزان ایمان و اخلاص و اعمال صالح آنها دارد. امروز درباره پل صراط با شما صحبت می کنیم. در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است که بعضی مانند برق از آن می گذرند و بعضی مانند اسب تیز رو، بعضی با دست و زانوها، بعضی همچون پیادگان و بعضی با آن آویزان می شوند و گاه آتش دوزخ از آنها چیزی را می گیرد و چیزی را رها می کند. در حدیث مفضل ابن عمر می خوانیم که می گوید از امام صادق علیه السلام درباره صراط سوال کردم. فرمود صراط همان طریق به سوی معرفت و شناخت خداوند متعال است. سپس افزود دو صراط است، صراطی در دنیا و صراطی در آخرت. اما صراط در دنیا همان امام واجب الاطاعه است. هر کس او را بشناسد و به هدایت او اقتدا کند از صراطی که پلیس در جهنم در آخرت می گذرد و هر کس او را در دنیا نشناسد قدمش بر صراط آخرت می لرزد و در آتش جهنم سقوط می کند. این نکته هم قابل توجه است که در روایات اسلامی عبور از این راه پرخطر مشکل شمرده شده. در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام آمده است بر دوزخ پلیست باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر. آخرین سخن درباره بعد تربیتی ایمان به چنین صراطی است. گذرگاه مخوف، لغزنده، خطرناک، باریکتر از مو، تیزتر از شمشیر. گذرگاهی که ایستگاه‌های متعددی داره و در هر ایستگاه از چیزی سوال می کنند. در یک جا از نماز، جای دیگر از امانت و صله رحم، جایی از عدالت و مانند آن. گذرگاهی که اجازه عبور از آن بدون ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و دوستی ائمه و تخلق به اخلاق آنها امکان پذیر نیست. و بالاخره گذرگاهی که هر کس به مقدار نور ایمان و عمل صالحش توانایی عبور از آن را دارد و اگر کسی نتواند به سلامت از آن بگذرد سقوط در دوزخش حتمی است و هرگز به کانون نعمتهای معنوی و مادی پروردگار یعنی بهشت راه نخواهد یافت. توجه به این معانی و ایمان به آن بدون شک بازتاب گسترده‌ای در اعمال انسان و تربیت او خواهد داشت و او را به دقت هرچه بیشتر در انتخاب راه‌های زندگی و جداسازی دقیق حق از باطل و تخلق به اخلاق اولیاء الله وادار می‌سازد. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری در ادامه برنامه در خدمت حجت الاسلام عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث صراط خب واقعش یکی از بحث‌های بسیار مهم مباحث قیامت هستش. اینکه این پل صراط حالا به تعبیری که معمولا ما هم مطرح میکنیم ایبی هم نداره، چون تو روایات به همین نام جسر و پل اومده. این پل صراط چی هست؟ حقیقت و ماهیتش چیه؟ کجا زده میشه؟ آیا بر جهنمه یا اونچنان که از بعضی از روایات و حتی قرآن برمیاد در متن جهنمه، داخل جهنمه؟ و اینکه مثلا همه باید وارد جهنم بشن و از این پل عبور بکنن یا اینکه بعضی، و اینکه چرا باید به هر حال حتما راه بهشت از جهنم بگذره و وارد جهنم بشن تا بخوام به بهشت برسن، و اینکه تفاوت افراد رو صراط که بعضی تون میرن، بعضی کون میرن، بعضی سقوط میکنن به چه دلیل هست. و همچنین این چیزی که معروفه و از روایات هم گرفته شده که صراط به هر حال نازکتر از مو و برنده تر از شمشیر هست. خب یعنی چی؟ خب دیگه راه نشد که دیگه اگه به این شکل بخواد باشه، اینقدر تیز و باریک باشه. خب یعنی که از یه عارفی به شاگرداش داشت صحبت میکرد و از صراط میگفت، گفت صراط راهی هستش از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، خیلی باید مراقب باشید. یکی از شاگردا که یه مقدار به هر حال ریاضت ها و سختی های کار رو کشیده بود گفت آقا بینید اصلا راه نیست، ما رو خلاص هم کنید دیگه، راهی که دیگه از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر. خب به توضیح داده بشه یا برای همه اینجوره یا اینکه نه مراد چیز دیگری هست. اولین اتفاقی که میفته بعد از ارائه نامه عمل، آوردن جهنم در صحنه محشر هست. در قرآن در سوره فجر خدا متعال این مطلب رو فرموده که کلا اذا دکت الارض دکا دکا و جاء ربک والملک صفا صفا، اون موقعی که زمین کوبیده بشه به شدت و عرصه محشر آماده بشه و قدرت پروردگار ظهور بکنه و ملائک صف در صف بیان و صحنه حسابرسی رو آماده بکنن، وجیع یومئذ به جهنم، جهنم آورده میشه. که در روایت هستش که از پیغمبر اکرم هزاران ملک مهار جهنم رو به دست میگیرن و زمام جهنم رو دارن و وارد عرصه محشر میکنن او رو. جمله پیغمبر اکرم اینه که فتشرد شردتن لولا ان الله يحبسها لاحرقت السماوات والارضين. جهنم مثل یک حیوان سرکش و درنده آنچنان سرکشی میکنه که اگه خدا او رو کنترل نکنه و او رو نگه نداره، آسمان ها و زمین رو میسوزونه. جهنم یه موجود زنده است، هم بهشت هم جهنم اینها حیات دارن، زنده هستن. جهنم در قرآن تکلم و حرف زدنش نقل شده، دیدنش نقل شده، میشنوه، فریاد داره، ناله و صدا داره. در قرآن در سوره فرقان آیه 12 خدا متعال میفرماید که اذا رأت هم من مکان بعید، وقتی جهنم مجرمین رو از راه دور میبینه، اذا رأت هم، وقتی جهنم اونا رو میبینه من مکان بعید، از راه دور طعمشو میبینه، اونایی که قرار جهنمی بشن، سمع لها تغیظا و زفیرا، یه مرتبه مجرمین یک صدای غیظ و غضب و همراه نفس شدید مثل یک حیوانی که طعمشو دیده که حالت خرناس مانندی با صدای وحشتناک به فریاد میکشه، مجرمین این صدا رو از جهنم که اونها رو میبینه این صدا رو میشنوند. ببینید اصلا یه موجود حیه، یه موجود اینچنینیه و واقعا به هر حال خصوصیاتی که برای جهنم گفته شده، آدم باید پناه ببره به خدا. بعد همه باید بی استثنا وارد جهنم میشن، بی استثنا، خوب و بد، انبیا و اولیا تا مردم معمولی که حالا فلسفه‌شو عرض خواهم کرد. خوب. همه باید وارد بشن. این در سوره مریم آیه 71 خدا متعال میفرمایید که و ان منکم الا واردها، بی استثنا همتون باید وارد جهنم بشید. که از پیغمبر اکرم پرسیدن که آقا شما هم وارد میشید؟ پیغمبر فرمود بله، ولی مثل برق میگذره، ولی به هر حال همه باید وارد بشن. وقتی این آیه شریفه، همین آیه سوره مریم آیه 71 نازل شد که و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، همتون باید وارد جهنم بشید و این حکم قطعی خداست، پیغمبر اکرم خیلی گریه کرد. گریه پیغمبر نه از صرفا برای خودش بود، خودش که مثل برق میگذره، چون او پدر امت هست و دلسوز هست، از سر ترحم گریهش برای بچه هاشه. شما حساب کنید بچه های آدم میخوان برن تو جهنم و یه چه بسا بعضی ها دیگه بیرون نیان. خب پیغمبر اکرم با اون دل رعوفش خیلی گریه کرد. دنباله آیه نازل شد که ثم ننجی الذین اتقوا